أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلك عذبهم أجمعين. خب ما در بحث صنوات خمس بودیم و عرض کردیم که رسیدیم به بحث مبادی عقیسه، رسیدیم به این که اون قیاس و هیئت استدلالی که توی باب پنجم خوندیم در منطق، اینجا دنبال موادی هستیم که در درون او قرار میگیره. بعد گفتیم که این قیاس وقتی میخوام چیزی رو معلوم کنیم، مجموعه قیاس های ما هر چی که باشن باید منتهی بشن به بدیهیات. اگر منتهی نشن، به اون بیانی که دیروز عرض کردم، اگر منتهی نشن عملا ما هیچ وقت نباید به علم برسیم، همیشه جهلمون بر جهل بمونه. به هازا خلاف البدیهی نوشتی برام؟
چی برام؟
دیروز گفتم قیاس استثنایی شد، خلفش
رو نوشتی؟
خب اینو گفتیم. خب بعد آن مزفر فرمود که پس ما یه سری بدیهیاتی داریم. گفت بدیهیات چی هن؟ اونایی که المستغنیت و عن البیان، اونایی که نیاز به تأمل و فکر بیان ندارن. حالا آیا لزومن یقینی هن یا نگفتن در ادامه میخونم، یا آیا مطابق با واقعا نشه، اصلا حرفای بی اساس باشه، ولی بدیهی شده من مردم به هر دلیل. اینایی که الان میخوام بخونیم آیه کیایی، یعنی یقینیات و مشهورات و مظنونات و وهمیات و مسلمات و مقبولات و مخیلات و اینها، اینا مبادی عقیسن، اینا رو باید بریزیم توی اون قیاس. خب مواد قیاسن. از دل اینها با توجه به اینکه چی بریزیم تو اون قیاسه، برهان به وجود میاد، یا جدل یا خطابه یا مغالطه یا شعر. مثلا اگه مقدمتینمون یقینیات باشن، برهان خواهیم داشت و فقط یقینیات. اگر قیاسی داشته باشیم که یکی از مقدماتش غیر از یقینیاتی باشه که امروز میخواییم بخونیم، اون دیگه برهان نیست.
که چرا حالا
همه چی
همه یقینیات؟
نه همه یقینیات کار داریم اینجا،
به
یکیش هم امروز برسیم. خب بحث اولمون پس چیه؟ یقینیات. آقای مظفر برای این که همین مطلب رو توضیح بده، یه ارجاعی میده به مطلبی که قبلا خوندیم در اقسام تصدیق، که گفتیم تصدیق تقسیم میشه به یقین و ظن، و میگه این یقین دو معنا داره، البته بیش از دو معنا داره، کتاب منطقی بیش از این، تو این کتاب های مظفر، تو دیگه کتاب مظفر هم اولا سه تا معنا داره، نه دو تا رو بهشون بدو تا شد. یه یقینی که ایشون اسمشو میگذاره بالمعن الاعم، و یه یقینی که ایشون اسمشو میذاره بالمعن الاخص. اون یقینی که در باب صناعات خمس مد نظر اینه، دارم میخوام بگیم چیه. ایشون میگه ما اونجا چی خوندیم؟ گفتیم اعتقادی که گوش کن جازم باشد و لا يحتمل الخلاف، یه اعتقاد اولا رضا شک نیست، وهم نیست، اما وهم اونجا یه اشکالات پیش میاد، شک نیست، پس اعتقاده. اعتقاد جازمه، یعنی اعتقاد قطعیه، صد درصدیه. در مقابل چه اعتقادی؟ اعتقاد غیر جازم چی بود؟
زن.
در مقابل زن که معنای صد درصدی بودنش چیه؟ اینه که ما طرف مقابلش رو احتمال نمیدیم، میگیم آقا این گزاره برمیم این است
و غیر این
و نیست. طرف مقابلش که کل این برمیم نقیض این برمیم باشه، اون غلط است. پس ما در مقام یقین که قرار میگیریم، همیشه دو تا اعتقاد عملا داریم، یه اعتقاد به این که این گزاره درست است این است، و یه اعتقاد به این که مقابل این گزاره غلط هست، جز این نیست. بهم میگن این است و جز این نیست. آره مظفر میگه اینو ما کجا خوندیم؟ در همون اقسام تصدیق. راست بیارید همونجا رو شما صفحش کجا خوندید نوبت براشون. بیارید صفحه 36 رو. اوی حالا آقای مظفر همونجا وقتی یقین رو توضیح میده یه پاورقی میزنه. پاورقی رو دیدید؟ ولی یقین معنا آخر فی اصطلاح هم
نه
دا 36 اینجا نوشته 36
ولی
اینجا 36
نیست.
اقسام و تصدیق رو بیارید. اقسام و تصدیق
صفحه 24
24 رو بیارید. خب پاورقی همونجاست.
خب بگی
ولی یقین معنا آخر فی اصطلاح هم. خب این پاورقی مال خود آقای مظفر پایین صفحه 25 این پاورقی مال خود آقای مظفر نه اون شرحهای کتابتون. آقای مظفر میگه چی؟ میگه این یقینی هست که دارم اینجا میگم که معنیش چیه؟ معنیش اینه که فانکان حاضر ترجیح مع نفی احتمال طرف الاخر بدتن بالا اینو گفته بود فهول یقین. میگه این یقینی که دارم اینجا میگم بعد تو 1 و 2 و 3 و 4 تو متن داره تعریفش میکنه. علی یقین و هو ان تصدق مضمون الخبر ولا تحتمل کذبه او تصدق بعدمه ولا تحتمل صدقه. خب آقای مظفر میگه ولل یقین معنا آخر فی اصطلاح هم پاورقی ببینید و هو خصوص و تصدیق الجازم المطابق للواقع. اون تصدیق جازم مطابق با واقع خب که چی؟ که لا ان تقلیدن باشه و هو اخص من معناه المذکور فی المتن. از این معنایی که تو متن اومده این اخص. چرا؟ چون معنایی که توی متن آمده تو اون باب از منطقه یعنی تو مدخل لان المقصود بهی التصدیق الجازم المطابق للواقع سواء کان ان تقلیدن اولا. که تازه المطابق للواقع میشه یه قید اضافیه. بفهم اینجا یه قید اضافیه المطابق للواقع. حالا اینجا ما مظفر گفته شرط نیست برای یقین چون جمله مرکب ما مظفر از اقسام تصدیق دونست ولو از اقسام علم ندونست. حالا نمیخوام وارد اون بشم لذا اینجا اگه درست دقت کنیم میشه از سه تا معنا تولید بشه. من کار به اینش ندارم. اما مظفر میگه اونجا یه معنا داریم یعنی آقا مطلق اعتقاد جازم اعتقاد جازمی که طرف مقابل رو نفی کنه به این میگن یقین.
با میگم که مشهوره دیگه تو عرف استعمال میشه
همین معمولا میگن. خب ایشون میگه اما اون یقینی که توی باب یقینیات میخوایم بخونیم این خصوصیات رو داره. یعنی همین یک رو داره، همین دو رو داره، همین سه رو داره. اما ایشون میگه اما اعتقاد جازم لا یحتمل الخلافی که لا ان تقلیدن باشه. یعنی ان علت الموجبت الخاصت به باشه. یعنی عرض میکنم این چی؟ ایشون میگه مقابل اون معنای اعم. حالا چرا اون اعم و اون اخصه؟ چون اعم از اینه، این هم شامل این میشه هم غیره. ایشون میگه یقین گاهی میتونه به دست بیاد احتمال خلافش هم ندی اما از منشأ اصلی خود یقین به دست نه. مثلا خواب ببینی
مکاشفه
بشه، نه مکاشفه بزنید تیرانی لحظه حضوریش نکنی. خواب ببینی که مثلا امیدی خیانت کرده به پولا تحتی کیفت برداشته. حالا اومدیم و کسی با این خواب چون یقین کرد
اشتباه کرد
امکانم داره خیلی از اتفاقا درشون میفته. گوش کنیم بس. یقین کرد یعنی اینو اعتقاد پیدا کرد و اصلا احتمال مقابلش رو دیگه نمیده. میگه طرف مقابلش قطعا باطل، حتما دزدیده. آقای مظفر میگه این یقین هست، اما اون یقینی که من میخوام توی مقدمات برهانم بذارم نیست. چرا؟ ببینید دوستان، یقین به یه مطلب یه امر ممکن یا واجب؟
واجب
ممکنه. چرا من میتونم به یه چیزی یقین داشته باشم نداشته باشم، بعدش به دست میام، قبلا نبوده بعدا به دست اومده.
حالا من یقین
لذا ممکن الوجود خوش ممکن درست ممکن الوجود. شما به یه مطلبی قبلا یقین نداشتی الان یقین داری، اگه واجب الوجود بود که همیشه بود. پس چون ممکنه یه امر ممکنیه، هر امر ممکن نیاز به چی داره؟ برای اینکه موجود بشه نیاز به
مقدمه داره،
نیاز به وجود. هر ممکنان وجودی برای اینکه موجود بشه نیاز به
وجود داره،
نیاز به
احتمال ناخاص.
آقا
ممکنه
وجود داشته باشه، هم میتونه به وجود بیاد هم نیاد. چه چیزی بعد اتفاق بیفته که حتما به وجود بیاد؟
عدم و معدوم نباشه.
چی؟
علت
علت
ما نفته که اونجا دو ساعت داره کلمه گنده.
آه افتا
اصلا
این هم میخواست بگه ها جاستان
نه برمیستش.
خب علت
حالا
آقای مظفر میگه گاهی این یقین علت واقعیش محقق میشه، گاهی یه علت فیک و غیر واقعی اینجا محقق میشه. یقین بالمعنی الاخص که دقت کن که برسیم به نکتهش، یقین بالمعنی الاخص اون یقینیه که از علت واقعی خودش ناشی شده. یعنی چی؟ شما یه بار مثلا این رو چون امیدی گفته میگی چهار،
ها؟
یه بار با محاسبه ریاضی و شناخت موضوع و محمول میگی میشود دومی ان علت هل موجبت الخاصته به، اولی میشه ان تقلیمه. و چون اولی علت واقعی این ممکن نیست، هر لحظه امکان داره که این معلول ازش بگو تخلف کنه و جدا بشه. لذا در یقین بالمعنی الاعم ما اینطوری بگیم، نمیتوان گفت که این اعتقاد دائمی و لایزال است. وقتی شما یه یقینی رو نه از محل واقعی خودش، از علت واقعی خود اون یقین، بلکه به واسطه چیزهای دیگری که علت واقعیش نیستن به دست بیاری، یه گزاره، آقا مریخ درش حیات وجود داره، یه گزاره است، درسته؟ میتونم تصدیق بشم. یه بار یقین از اینو یک کسی رو من گفته مریخ حیات وجود داره، نه روایت هم بود، هیچی نگفته، فقط چون من بهش اعتماد دارم آدم بزرگی گفت. یه بار خوابش رو میبینم، یه بار هالیوود 10 تا فیلم میسازه، من اینقدر فیلم ها رو میبینم که دیگه بگو میگه مثلا امکان نداره نباشه، هست. خب
یه بار منم میبینم
آفر. یه بار میرم آزمایش میکنم، سنگی از اونجا میارم، یه چیزی میبینم، موادی که
اکسیژن
نشانه حیات باشه وجود داره، یا فسیل بعضی حیوانات اونجا هست، یا هر چی. او ستای اول تضمین نمیکنه اون اعتقاد دائمی باشه. چرا؟ چون اون فردی که یه حرفو زده شاید من بعدا فهم اشتباه کرد، شاید بعدا حرفشو عوض بکنه، شاید خوابم بفهمم بعدا مثلا شب زیاد غذا خورده بودم، یه خوابی علیه اون ببینم اون نقض بشه. لذا درسته اونها منو به یقین رسوند، اما استدامه اون یقین، لایزال بودن اون یقین تضمین نمیکنه. لذا آقای کیایی اون یقین یه یقین اوریجینال نمیتونه باشه، یه یقین واقعی نمیتونه، چون هر لحظه احتمال لغزش هست. اما اگر من یقینم رو از دل واقعیت اون گزاره به دست آوردم، یعنی از حالا علتش چیه، تو هر گزاره علتش فرق می‌کنه. مثلا
موضوع
محمولش چون هم بی سوار بود در حال جزه بود، گوش کن، الکل اعظم من الجزه، من یه بار اینو چرا باور کردم، چون این آقایی که منطق درس میده همش سر کلاس اینو میگفت، میگم این کردم بشه. یه بار من میام کل رو توجه میکنم بهش، جزءم تصور میکنم، اینجا دیگه یقین میکنم به چی؟
به اینکه بزرگتر از
جز، مثلا عظمیت کل از جز، میگه مثلا معنای کل اینه که جزء و درون خودش داره، پس باید از جزء
بزرگتر.
این او یقین به من درخص هست، از بیرون نیاوردمش، ناظر به خود قضیه اینو حاصل کردم. حالا تو هر قضیه متفاوت میشه.
زویه چیزویه
جان،
جا چرا آیا جماعت اشکر تحصیب کرد به موقعی غیر واقعی اون بودش که استقرات و یقینیتش درسته نداره؟
یه بار دیگه چرا تو استقرار داره؟
خب الان اینایی که ما داریم میبینیم الان نصفش رو شنیدم بود، دو دو تا مسابقه با چهار تا مثلا های امیدی،
نه فقط استقرار نیست که خواب داره که استقرار نیست که، استدلال باطلی بیاری حق رو ثابت کنی. آقا من یه استدلال باطل میارم مثلا باش ثابت میکنم که انبیا معصومن، این هم یقین بالمعنی لخص
نیست،
لذا صدق قضیه مهم نیست، اینه که چطور به اون صدق میرسی. مثلا آقا یه برهان بیار، یه برهان اشتباه در اثبات وجود خدا، آخرش به چی میرسی؟ به یقین میرسی که خدا هست، اما این برهان فیکه، هزار تا سوراخ داره، لذا بعدن اگر برگردی به این برهان و در باز میکنه خیلی گرم شده که بعدن اگه برگردی، نه اون رو کوله نمیخوام، بعدن اگه برگردی به این برهان و توجه کنی به این برهان، گوش کن آقا، بعدن اگر به این برهان برگردی و بهش توجه کنی، میبینی عجب از دل این برهان که این نتیجه به دست نمیاد. لذا اول منطق یادتونه گفتیم حتی نتیجه حق از برهان باطل به دست آمدن، این غلط منطقی نیست، لذا تو باید نتیجه درست رو از مسیر درست بگیری. دلیلش چیه؟ چون اگر مسیرت باطل باشه بعدن تو مسیر اگه شک کنی نتیجت هم دیگه مشکوک میشه، یقینت زائل میشه. اما اگه با برهان درستی اون الله موجودون رو ثابت کردی دیگه هیچ وقت این زائل نمیشه. حالا چرا؟ چون وقتی علت حقیقی این تصدیق پیدا شد که اون برهان درست است یا اون تصویر درست از مطلبه، این رابطه بین علت و معلول وجود داره. شما ببینید هرگز معلول از علت منفک
نمیشه،
مادامت العله موجودن چی؟ المعلول موجود، تا زمانی که علت موجود معلول هستش، و چون رو علت علت حقیقی بوده است همواره هستش و معلول هم همواره کنارش بوده.
این امتناط و معلول،
لذا معلولی که از علت حقیقی به دست اومده هرگز زائل نمیشه، همیشه هستش. این استدلال بر اینه که یقین بالمعنی الاخص زائل نمیشه و این میتونه مقدمه برهان باشه. بله برای شما آفن،
کجا بفهمیم علت واقعش واقعا
چه مشه؟ حالا آفن سوال خوبیه دیگه، یکی یکی یقینیاتو بخونیم بهش برسیم، همین سوال اصلی من همینه.
مثلا چیزی که مثلا هر وقت علت اون دست میشه که کن علت واقعیه،
ولی شرط نباشه
معلول جدا شد پس علت غیر واقعه.
این اشکال امین از ترابادی تهش اصلا هم آسان نیست جواب داده بشه، ولی ما توی سیر میخواه بریم که اینشون بریم جان
آزای فرمادی
کی های اول بود؟ بعد اول ببخشید دیگه بفهم بعد
رو
شما بگو بعد اینو بخواه
آجا اون نوشتید به من الارم هست رو بروش با قرمز نوشتید اون پایی نیست چی؟ اعتقاد دامین ولایزال
ولایزال هست نمیتوان گفت، نه اینکه این درست بیانیست، نمیتوان گفت که این اعتقاد دائمی است. بله بابا
آزار شما فرمودید که این ممکن الوجوده،
یقین ممکن الوجود
درسته، بنده یقین دارم خدا موجوده، اما شما میگید این یقین ممکن رو وجود در صورتی خدا واجب رو بود.
خود جواب خود بده، از شروط تناقض چی بود؟ شما خواهی بگید حرف متناقضه، از این طرف میگه ممکن رو وجود، از این طرف میگه واجب رو وجود. شروط تناقض بگو، هشت تا شرط داشت، بگو اینم اولیشو بگو.
اتحاد
یه لحظه وقتی دوتا قضیه رو داری با هم نقیض میکنی، شرطاش چیه؟ اتحاد موضوع، اتحاد محمول، مکان، زمان، وحدت هم، قوه فعل. خب اینجا موضوع متفاوته، اونی که ممکن الوجوده یقین تو به وجود خداست، اونی که واجب الوجود خود خداست. نگاه متمرکز نیست، نگفتم خدا ممکن الوجوده، گفتم علم. ولی علم تو به خدا چی؟ ممکن الوجود. خدا واجب الوجود، علم تو به خدا ممکن الوجوده.
ممکنه قبول بکنی خدا هست،
یه دی هستم خدا رو قبول ندارم، لذا علم یا علم ندارم به وجود خدا. لذا این میشه چی؟ علم من، تصدیق من به وجود خدا تصدیق نیست ممکن. حالا الحمدلله علت رو پیدا کردم دیگه، الان اومد برام دیگه هستش، تا ابدا میتونه بمونه. درست شد؟ اینا با هم تمام، اول درستش کنم تا اون دو تا قضیه، اصلا دو تا قضیه متفاوتن، با هم تناقض ندارن. الله، این دو تا جمله ببین، الله واجب الوجود، التصدیق بالله ممکن الوجود، دو تا موضوع دیگه. الجدار ممکن الوجود، الله واجب الوجود.
شما اعتقاد دارید خدا واجب الوجود یا ممکن الوجود؟
میگم واجب الوجود دیگه، الله واجب الوجود.
خب درسته،
من یقین
ندارم. پس الان شما یقین دارید که خدا واجب الوجود؟
بله.
پس چطور میگید این یقین من ممکن الوجود؟
چون دارم میگم خدا واجب الوجود، نمیگم یقینم واجب الوجود.
حاجا من مثال بزنم،
خدا واجب الوجود، یقین من ممکن الوجود بوده. چطور؟ یه روزی برای خودم استدلال کردم یا به هر شکلی ثابت کردم خدا هست. اگه یقین من واجب الوجود باشه که شرک پیش میاد، که تو عالم فقط یه واجب الوجود بیشتر نداری، همه ممکن الوجود.
من یقین دارم که خدا واجب الوجود،
میدونم یقینت ممکن الوجوده. اینو تصور کن، درست
خدا رو قبول کن، من خدا رو قبول کنم.
اون چیزی که بهش یقین داری او واجب الوجوده، اما خود یقینت ممکن، یقینت ممکن الوجود.
یعنی الان میتونم یقین داشته باشم، میتونم نداشته باشم؟
الان دیگه نمیتونی، چون علتش برات اومده. این جدار دیگه نمیتونه موجود نباشه الان. حالا این شد با فلسفه بخونیم، امکان معنیش این نیست که الان باید معلوم بشه، نه، وقتی که علتش هست دیگه همیشه هستش، اما در ذاتش وجود عدم براش مساوی بوده.
قبل
یقین لذات
آوردیم.
بله خب
مثلا جا تو هر دوتاش ممکنه به یقین مطابق با واقع برسیم، یعنی
آفرین. بله بله بله
راه مهم،
بله تو زنم شب مطابق با واقع برسیم.
مثلا تو اول
چرا راه مهمه؟ چون مطابقت با واقع فقط برای ما مهم نیست، ما میخواییم این استدلال زوال ناپذیر باشه، چون اگر زوال ناپذیر نباشه هر برهانی بریم فردا ممکنه لغز بشه، چون مقدماتش هر لحظه امکان لغز داره.
مثلا اولی هم ممکنه یه بار باشه
نباشه، برافه درست. اصلا مقدمات غلط بدون نتیجه درست بگیریم خیلی وقتا، خیلی ها میگیرن، خیلی ها بعضی باهاشون حرف میزنی میبینی کل اعتقاد دینیشون روی گزاره بنده، که اصلا گزاره فوتش کنی منفجر میشه، حق نداره به اون گزاره دست بزنی. اگه بیدین شد تا آخر آن تو گیری، اما تو میدونی که اگر این فقط خیلی اوضاع خرابه. لذا آقای علامه طباطبایی وقتی آمد قم فلسفه که داشت درس می‌داد، بعضی بزرگان گفتن آقا مثلا یکم تاریخ تعطیل کن اینا، گفت آقا امروز هر طلبه‌ای وارد قم می‌شود با یک چمدان شبهه وارد می‌شود. ما با اینا رو درست کنم، اینا اعتقادشون به خدا پیغمبر رو هواست، دست بهش بزنی اینا میلغزه منفجر میشه همش. لذا برای طلبه نه، بعد منفجرش کنی درست بیاریش بالا. طلبه قراره که بده، بله اگه طلبه بخواد بره توی روستای کامل اونجا، البته امروز روستا هم همونن، اون یه چیزی، اما طلبه ای که میخواد بره الان بیسته توی خلاصه سرحدات از دین دفاع بکنه، که نمیشه که بگیم نه، چون که مثلا عالم خیلی قشنگ خدا هست مثلا، که نمیشه که دفعه استدلال هیومو براش میارن رو کمرش میذارن بیچاره اصلا کمرش میبره نمیتونه بلند شه.
چیه استدلالش؟
حالا ان شاءالله توی عقایدتون میرسید. خب حالا بله
ببخشید آقا، خب توی اون بحثی که خوندیم میتونیم یه جایی هم داشته باشیم تو به معنی الاخص هم علت غیر واقعی باشه، ولی اون علت غیر واقعی ما امکان لایزال نیست، یعنی لایزال ببخشید.
نه نه خب یه علت این نیست. نه نه اون ببین هر تصدیقی آیه ربانی، هر تصدیقی، هر گزاره تصدیقش مال خودشه، اون علت دیگه علت این نیست. دقیق بکنید، ببین این که خدا موجوده است یه علت خاصی داره این تصدیق، این که عالم خوشگله علتش من توهم کردم این علت اونه. پس توی بیان شما اونی که اسمشو میذاره علت، علت واقعی نیست، بذار هر لحظه زائل میتونه بشه، نمیتونه بگی زائل نمیشه.
اون که مثلا توی بخش علت تصدیق، علت وجود و علت تصدیق، ما میگفتیم علت تصدیق اگر معلول ما فقط بتونه از یک علت ایجاد بشه، ما داریم در واقع در علت تصدیق علت معلول رو میاریم، ولی چون این معلول تنها از این علت هیچ و همیشه همینه.
نه اینو میدونم، اینو میفهمم. آیه ربانی آرام اینو میفهمم. الان مسئله اینه که در مثلا گزاره الله موجودان بعد من میتونم توهم کنم یه چیزی علت صدق این گزاره است، میتونم واقعی اینو بفهمم، اون توهمیاش دیگه لایزال بودن رو نمیاره. مثلا این جمله عالم خیلی قشنگه پر خدا هست، مثلا حتی شاید بعدا همینم برهانی کنیم، این درسته الان به من صدق و داد و به یه عده‌ای از مردم، اما این علت واقعی این گزاره نیست، من توهم کردم علت. لذا اینجا اگه میگیم علت، این ان علت هل خاصه، علتی که واقعا علت تصدیق این گزاره است، مثلا برهان علیت، برهان امکان و وجود، برهان نظم این بپذیریم، اینا علتهای واقعی این تصدیق. اینطور خب ال یقینیات تقدم فی اول الجزء الاول
474
تقدم فی اول الجزء الاول، در ابتدای جلد اول. آقای مظفر این کتابو سه جلد کرده عملا تو ذهن خودش،
پنج
اول نه سه جلد اول جزء اول، یعنی اول اون بحث اول یه مدخل. فی اول الجزء الاول ان للیقین معنیین. آقا بنویسید این تو پاورقی مطرح شد، تو متن که ایشون اینو نفهمید که تو پاورقی گفت ال یقین بالمعنى العام، که عرض کردم اگه درست آدم اون معنا رو ببینه، و اینجا شاید سه تا معنی تولید بشه نه دو تا، حالا من میگم وارد اون نمیشه.
تو پاورقی اقسام تصدیق
بله ال یقین بالمعنى العام و هو مطلق الاعتقاد الجازم. آقای مظفر دیگه اینجا قید المطابق للواقع اون نیورده، اونجا تو پاورقی قید المطابق للواقع آورد که انگار داره سه تا معنا درست میکنه، ولی به نظرم کار خوبی کرد نمیدونم اصلا نمیدونم. و هو مطلق الاعتقاد الجازم. آقا یقین یعنی چی؟ پایین نه پاورقی. مطلق اعتقاد جازم. آقا یقین داره به یه چیزی. همین. اعتقاد
خلاف نمیگه.
اعتقاد الان میگه. اعتقاد جازم. اعتقاد همراه با جزم در مقابل اعتقاد غیر جازم که ظنه.
جازم یعنی چی؟
جازم یعنی بتی، قطعی. بت، جزم، قطع، صد درصدی، اینا یعنی جازم. ولی یقین و بالمعنى الاخص، یقین بالمعنى الاخص هم اونجا فرمود. این چیه؟ و هو الاعتقاد المطابق للواقع، اعتقاد اینم با جازم باشه. الذي لا يحتمل النقيض لا ان تقليده. اون اعتقاد مطابق با واقعی که احتمال نقیض نمیدهد، حالا یحتمل النقيض شرطی بود، احتمال نقیض در آن داده نمی شود ولا ان تقليده نه. این مهمه، این قید، این قید جداش میکنه. لا ان تقلیدن، تقلید فقط شنیدن از بقیه نیست، خواب هم شد بشه مثلاق تقلید. تقلید یعنی هر چیزی که علت واقعیه نیست. و المقصود بالیقین هنا، یعنی تو باب صفات خمس غلام حسینی که از کی مباحثه نداره این چند روز؟
حالا یه
لحظه از کی مباحثه نداره؟ چرا؟
آن جبری برچه گروه بسید هست کنم گروه بسید جایی نداره، یه موقعی که بس که اون یه
گروه بسید که
الان برحمن بود و غلام حسینی، ولی الان یه هفته است ندارم.
تو کی الان هم برد؟ گفتی عوض کرد گروه تو
گفتن اسم نویسید بخواییم به گروه بسید یه هفته است ندارم.
گفتی با کی بس بخونی؟
حاضر من
چرا به من گفتی؟ معلومه اصلا که بس نداره. امروز بخواه با کی بس بخونیم امروز؟ یکی بگو امروز میری با کی بس میکنیم؟ من بگو
خب شما
بگید به کی بحث کنم؟ کسی هل من ناصر ینصره؟
یا
خب امیدی خوبه؟ خب ول مقصود و بلیقین هنا
آره نمره نداری؟ دو نمره دیگه
امیدی خستم بکنم
آجا با الله ان تقلیده الان علت تصدیق نرف هنوز بیرون.
یعنی چی؟
چون من علت، خب یه علت وجود داریم یه علت تصدیق، یعنی علت تصدیق اونی بود که علت حقیقی نبود ولی ما برای تصدیق اونو علت رو میوردیم، ولی لا تقلیده نیست. مثلا آهن داغه چون سرخه.
نه چرا چرا الان یه سوال ازت میکنم راست میگو، وقتی جلوتر منطق خوندی؟
نه آجا،
خب این علت وجود علت تصدیق از کجا آوردی الان؟
قبلا شما گفتینش آجا.
خب من اشتباه کردم قبلا گفتمش. اونا رو ول کن یه لحظه، اینجا فقط یه علت تصدیق داریم، اصلا وجود و فعلا ولش کن، ما اصلا نرفتیم تو خارج، الان تو ذهنیم. علت وجود میخوام تو برهان بگم انشالله. علت و علت تصدیق، علت حقیقی تصدیق این گزاره این الان میره بیرون، ببخشید میاد داخل بالا آهن تقلیده.
خب پس یعنی معلولش هم باشه میاد داخل، یعنی مثلا بله. آهن داغه چون سرخه.
نه نه ببین آیه، اصلا اون مثالا رو ولشون کن، الان من یه تصدیق دارم به گزاره المریخ و مسخونون. خب تصدیق مطابقه با واقع من به این گزاره یه علت خاصی داره، خب تصدیقم ها یه علت خاصی داره، اون علت خاصه بیاد این تصدیق میاد و این رابطه رابطه خاصی بین اینا الا ان تقلیده. بذار جلوتر برسم که ببینی. ولی
من یه چیزی میگم.
نه این از غلام حسین میگه.
زایی سوال
برم شما فهم
زایی که قید لا ان تقلیده را زدید
من.
خب تو زندگی نامه خیلی از علما هست که وقتی خواب میدن یه استادی میاد بهشون میگفت.
نه حالا اونا رو نیار اونجا، اونم لا ان تقلیده نیست، اون توی سیریه، اون سیر داره. خودی بذار لا سیرشو برسی، اصلا اونو استاد اینا رو ول کن. پیغمبر این جمله میگه ما قبول میکنیم، این چیه؟ تقلیده دیگه. اما ما خواهم بگیم اون یقینیه، درست هم هست، سیری داره، بعد تو سیرش بیاد. نه نه نه، این سوال حس میکنم سوالی نیست که الان من باید جواب بدم. ول مقصود و بلیقین هنا آیا برای همه شما همینطوره؟ یکم بذار گوش کن. ول مقصود و بلیقین هنا هو هذا المعنى الاخیر، اون مقصود ما از کلمه یقین در باب صناعات خمس، هنا یعنی صناعات خمس، این معنا دومی است. لذا فلا یشمل الجهل المرکب ولا الظن ولا التقلید و انکار معهو جزمان. جهل مرکب رو شامل نمیشه، چرا؟ چون ما قید المطابق للواقع زدیم. ظن رو شامل نمیشه، چرا؟ چون اعتقاد جازم رو گفتیم، بعد لا یحتمل النقیض باشه، لا یحتمل الخلاف باشه. تقلید رو گفتیم شامل نمیشه، چرا؟ چون قید لا ان تقلیده رو زدیم. و امکان معهو جزمان، تقلیدی هم که یقینی و جزمی باشه اینجا به درد ما نمیخوره. خب
جهل مرکب یعنی
واقعا یا یه باب خوندیم نمیخوردش که الجهل و اقسام
بود، یعنی جهل مرکب
یاد نمیاد
اولش بود،
آخر باب مدخل بود دیگه. جهل مرکب یعنی این یقین داری به یه چیزی
نمیدونی،
فکر میکنی این درسته. بذار چه دو تا جهل داری، یکی که واقع رو نمیدونی، یکی اینکه نمیدونی که داری نمیدونی.
هر کس که نداند
توضیح و ذالک.
چون لایه جمع مرکب این با چه فیدی خارج شد؟
با المطابق للواقع. توضیح و ذالک بذار اول به رحمت بگیم. اول احمد بفرما.
بذار تو این مسئله که ما داشتم مطرح کرد میشه گفت اصلا علت خارجی برای فلسفه است، یعنی برای ذهن
نیست. نه 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 اصلا این سوال هم اینجا الان جاش نیست. اینا من یه حرفای دیگه ای وقتهایی زدم، خب خواستم یه کانالی درست کنم برای بعضی از حرفا، اونا رو اینجا استفادهشون نکن. نه ببین آیه برحمت، علیت همه جا جاری، خب همه جا جاری، اینجا هم تصدیق من به عنوان یه امر ممکن الوجود نیاز به علت داره. خب تصدیق واقعی به المریخ و مسکونون یه علت واقعی داره که فقط با این تصدیق واقعی رابطه داره. من باید برم اون علته رو پیدا کنم تا این تصدیق من لاینفک و انه بشه، همواره با او تلازم داشته باشه. لذا من اگر این تصدیق رو پیدا بکنم از یه علتی که فیکه، علت واقعی این نیست، باز به درد من نمیخوره، چون اگه فردا علت عوض بشه این تصدیق عوض میشه. خب دقت کردی؟ تا اون فلسفه و منطق فعلا بذارید کنار. من تو باب برهان که برسم فلسفه منطقش هم میگم، اصلا چون تو باب برهان کل باب برهان آقای مظفر مبتنی بر قانون علیته، اونجا اینو میگم. اون حرف آقای هاشم که فرمودید که علت وجود و علت یقین و اینا با هم چه فرقی میکنن، با اصلا بر اساس اون برهان لمعن رو جدا میکنیم و میرسیم شما جانم ولی با این سرعت قطعا نمیرسیم به همین. نه نه حالا بگو
یه دار شما الان اومدید گفتید که آجه الان ما از پیامبرم تقلید میکنیم، خب این همه حکم شرعی هست ما تقلید میکنیم، نیاز به
همش همینه دیگه. خودم سیر داره. نه اجازه بدید سیر داره. ما اول اونجا توحید ثابت کردیم، نبوت ثابت که همه اینا رو ثابت. بله اگه روز اول کسی به ما میگفت نماز بخون چون خدا هست، گفتم خب چرا خدا هست چون من میگم، این نمیشه. اما اگر سیرش آمد اون وقت میشه منطقی، یعنی همه اینها داره برمیگرده به نقطه درستش. اون وقت خود رسول الله علت موجبه تصدیقه که لا ینفک عنه خودش. چرا؟ چون قبلش براش عصمت رو ثابت کردیم. تمام شد. پس بذار کم کم میرسیم دیگه.
یعنی چون دونه دونه مرحله
آفرین. من یه بار مشاهده باعث میشه گزاره رو تصدیق کنم، یه بار نه قول رسول الله از مشاهده من سنگین تره. بگه الان شبه، من میگم شبه. ببین میخوام بگم اون خودش علت موجب است که لا ینفک عنه. حالا با اونا سر جاش یکی یکی برسیم، مثلا اینکه بحثایی که اینجا میخونیم متواترات مثلا، حالا میرسیم بهش. یا ما ببینید اینا رو که داریم میخونیم یکی یکی قراره که اینا رو بذاریم کنار هم، چیزای جدید رو ثابت کنیم دیگه، نظریه هایی رو ثابت کنیم.
من الان میخوام اینو بگم، الان شما گفتید که مثلا این دفعه این جلسه گفتیم اینایی که میان مثلا میگن شراب خوردن
با.
مثلا این بر مریضی ها رو میداره میان استدلال کنن که مثلا چیشه با. او اینا کارشون غلطه دیگه.
بله.
هنوزم غلطه.
بله.
من
نمیان این، نه اتفاقا مشکل بزرگ اونانی که از ان علت خاصت الموجبت به حرف نمیزنن. کی گفت علت حرمت شراب ضرر مادیشه؟ کی گفت؟ اکو
نمیدونم. میگن علتش اینه پیامبر گفته. خب شریعت گفته ولی
علتش اینه که من از خدا دور میکنم. حالا میتونم توضیحات مادی هم براش پیدا بکنم. خب باش اهلا وسهلا پیدا
کنم.
آها خب اما علت تامه نیست. لذا اگه فردا یکی پیدا شد از دانشگاه استنفورد یا دانشگاه ام‌آی‌تی که بهترین دانشگاه دنیا، برای من یه مقاله آورد که مثلا خوردن مسکر باعث افزایش طول عمر میشه، من مقالهشو آتیش میزنم، میگم به درک نمیخوام عمر کنم. این دلیل نمیشه که شراب حلال بشه، میقرار من عمرم بیشتر بشه فقط.
علت اصلی من در کنارش اینا.
اما اگه تو رفتی تو این فاز، یعنی از علت موجبه نرفتی، هی شواهد مادی پیدا بکنی، وقتی رفتی تو این فاز، یعنی باب اینو افتتاح کردی که تمام احکام دین رو با علوم تجربی بسنجی، اون وقت تو که یکی این قضیه نیستی که، نامبر وان این قضیه یکی دیگه است. میره برای چیزی پیدا میکنه میذارتت کنار، میگه گوشت خوک هم مشکل نداره. یک دو سه چهار
کافر.
اما تو وقتی که داری اینو میگی، اصلا ملاکت این نیست که این الان برای کجای بدن مشکل. بله نهایتا اینا هم حرفشون علم تجربیه، شاید بعدا انشاءالله معلوم بشه اینا همشون ضرر داره برای بدنم، که به نظر منم همینه. اما تو فعلا توی و استدلالت، شاید نتونی شواهد کافی بیاری.
بله
دقیق میکنی چی میگم؟ اون وقت میگه همه چی به هم میریزه. لذا ورود در حوزه علوم تجربی یه وادیه. بله همین مسئله طب و اینا که الان بحثه، همش لب مرزه و خطرناکه و شاید همش علیه دین تموم شه. اونجا یه وادی دیگریه، یه روش دیگه میخواد، مسیر دیگه میخواد، کار دیگه میتره. اون از اون جهت عرض کردم، اتفاقا اونی که اونجا گفتم مال همینجاست که تو حرفی که داری میزنی معلوم نیست این تصدیقتن علت الموجبته باشه، چون اصلا ملاکات احکام اینا نیست. ملاکات احکام که اینا نیست، که اینطوری نیست اصلا. ببین اون جمله امیرالمومنین که میگه آقا تو اگه اینو بریزی توی چاهی و بعد، حالا من نیدم که تو کدوم یکی از کتاب های سندش و اینها، بعد نمیدونم با این گندم به کار گندمشو آرد کنی، آردشو خمیر کنی، نون درست کنی، به خاطر اون یه قطره شراب من لب به این نونه نمیزنم، شاید اون دانشمنده اصلا توی این هیچ چی پیدا نکنه از اون شراب، ولی باز میگه لب نمیزنم، میفهمم لب نمیزنم. حالا آیا از دل این درمیاد که آقا دین تعبدی اونا تعقلی؟ نه، اون حرفو جلسه قبلا میاد، شما تعبدید اتفاقا دین تعبدی، این حرف رو نزنید برای ما.
چی یه بار بگذار
اگه از دل این دفعه اینو ما بگن که دین تعبدیه ماها تعقلی، میگیم شرمنده. شما زندگیت ممزوجه با تعبده، متخصص هر رشته‌ای که می‌خواد باشه. امروز کسی که دکترا میگیره تو دانشگاه متخصصه توی این، مثلا توی مهندسی مکانیک، توی این زمینش، تو این زمینه، تو این فیلدش، تو اون شاخش، تو این رفته پایان‌نامه نوشته. همین تو همش که سلطان آقای ازنزاده که نیست که، فقط رفته اینجا، یعنی این اینجاش تخصصی چه که دیگه همه چیشو احتمالاً دیده که ندیدم باز، بقیهشو داره استفاده میکنه از نتیجه پژوهش بقیه. خیلی میشه تعبد. بله اونا استانداردهای درست کردن که حیث تعبدیش کم شه، حیث تخصصیش بالا بره. باش گفتن آقا تو میخوای واکسن تست کنی، این مسیر رو گذاشت 30,000 نفر 40,000 نفر بعد این کار رو بعد. ولی علی ای حال من که نرفتم این کار رو بکنم، که من به عنوان یه پزشک این دارو رو آزمایش نکردم، که دارم از زحمات یه داروساز استفاده میکنم. بعد اون داروساز احتمال داره اشتباه کرده باشه، دارم اعتماد میکنم به سیستم استاندارد کشورم که داروها رو تایید میکنه، همش اعتماده.
پس این میشه تعبد.
تعبد تمام شد. همین
عالم
بر این استواره، عالم بر این استواره. خب حالا اصلا قانون اوغلاییه. حالا ما توی حوزه ما هم همینو بگیم، فقط فرق ما اینه، ما بگیم تعبد میکنه ولی به پیغمبر، که مطابق با واقع وجودن و قلبن و قالبن و روحن و جسمن مطابق واقع تمام شده.
تعقلن چیه پس؟ گفتید تعقلی ما تعقلی،
یعنی همین، یعنی همین، یعنی از حیث تعقلش از اینجا داره.
آها اونا تعبد میکنن از یه چیز ناقصی،
ولی ما اونم بچه عقلانی داره. من نمیگم اون بی اساسه، ما هم داریم همونجوری زندگی میکنیم، اما اینکه کسی بلند شه بگه دین تعبدیه، اونا تعقلیه، نه شرمنده، این چه چیزی نداره اصلا، این فقط لافه در غریبی. همین
آره دیگه،
تازه تعبدی ما قبیل‌تره. مثلا الان اونا، خب ما هم داریم میگیم که تعبدمون ریشه تعبدی داره، این که اول اسمت رو ثابت بکنیم، بعد خب هر معصومی هم تعبد ازش صحیحه، بعد ما تعبد میکنیم. خب اونا هم میگن که ما اون گزاره‌هایی که میپذیریم همش علمیه، تعبدی نیست.
نمیتونن بگن
درست از یکی دیگه.
نه نمیتونن بگن ملاک یه گزاره علمی چیه، فقط شکلش علمی باشه. تو به هر حال بعد این گزاره رو صحتش رو بسنجی یا نه، تو نسنجیدی، یکی کسی دیگه سنجیده، همین میشه تعبد. آقا این گزاره‌ای که این دارو مثلا آنزیمای بدن رو تحریک میکنه، خب این که تو بررسی نکردی، که کسی دیگه بررسی کرده. تازه اگه تو رو 100 تا مریض تامین بررسی بکنی، بعدن اولا مشکلات شرایط آزمایش بالینی داری، ثانی کی گفته با 100 تا یقینی میشه. حالا بحث دیگه مون تو جهان بینی علمی، یادتون باشه تو انسان ایمان بحث، تو جهان بینی توحیدی بحث میکردیم، او بحثا پیش میاد. یعنی خود او آخر، و نمیگیم کارت اشتباه ها، اصلا راهی جز این نداره، اصلا علم اینطوری پیش میره، راهی جز این نداره اونم. خب اما حرف اینه، اون نباید مدعی من بشه که دین یه سیستم تعبد، مدعی مسیحیت میتونه بشه، او همین بخش زیادش، اما تو اسلام این نیست. این تو اسلام سیری که ما میرسیم به گزاره همون یه سیر کاملا روشن منطقی مشخصه و همه احوالش بره. آره این حرفه، اون چیزی که در نظر میکنم. بله آقای صلوات بفرستید. کلاس تموم، دوستان خواستم برم.